به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکارای خوبتون و تک به تک شنونده های بزرگواری که این برنامه رو با قدرت دنبال میکنن.
خب آقای دکتر، بریم سر اصل مطلب، ببینیم دلیل این نارومی ها چی میتونه باشه که پدر و مادر ها الان به شدت مشتاقن که بشنون.
بسیار خوب، اگر اجازه بدید در مقدمه بحث نشانه های تخصصی بچه هایی که برچسب ناآرام رو میخورن رو خدمتون توضیح بدم.
خب من اول کاری آقای دکتر این سوال ازتون داشته باشم. بله. این بچه ها با بچه های بیشفعال فرق دارن دیگه؟
بسیار زیاد. اصلا بیشفعالی دنیای دیگه ای داره، موضوع دیگه ای داره و مباحث کاملا متفاوتی رو داره. ما بحثمون ناآرامیه. ناآرامی که حالا کلمه تخصصیش تو تکست های دانشگاهی به ODD معروفه و نافرمانی بین روانشناس ها معروفه، چند تا نشانه داره. یک، اغلب آرامش خودشون رو از دست میدن بچه ها. یعنی دو تا بچه معمولی کنار هم دیگه وایسادن، هر دوتاشون مورد یه ناکامی قرار میگیرن، نمیتونن یه توپی رو شوت کنن. فرزندی که ناآرامه به شدت به هم میریزه و اعتراض میکنه، اما فرزندی که مشکلی نداره و مداخله رفتاری نیاز نداره، در کنار این ناکامی یک انعطاف مطلوبم داره، میپذیره، شاید بیفته دنبال توپ، شاید درخواست شوت دیگه‌ای بکنه و غیره و غیره. حتما پدر مادرایی که دارن برنامه رو دنبال میکنن این نشانه ها رو دیدن که مثلا بچه‌ها دارن فوتبال بازی میکنن، به رفیقش میگه پاس بده، پاس بده دیگه، ول میکنه میره. در صورتی که هم تیمیش و اون بچه‌ای که داره تو اون تیم باش بازی میکنه بهش پاس نداد، نباید ول کنه بره که، درسته؟
بله.
آستانه دردناکی پایینی دارن بچه‌هایی که ناآرامن. دو، خیلی زود از دست از پدر مادرها عصبانی میشن و از قانوناشون سرپیچی میکنن. یه موقع از یه فرزنده مثلا 5 ساله بهش میگه بلند شو بیا ناهار بخور، تلویزیون رو خاموش کن، ناراحت میشه ولی قوانین رو نمیشکنه. یه بچه معمولی که ناآرامی خیلی پررنگ نداره وقتی توسط پدر مادر مورد دستور قرار میگیره شاید یه اعتراض بکنه، اما اون کارو میکنه. اما بچه‌ای که برچسب ناآرامی بهش میخوره، بچه‌ایه که چنان اعتراض میکنه و چنان قانونو میشکنه، اصلا پدر مادر پشیمون میشن از این که به پروپای اون بچه پیچیدن، میگفتن ای کاش ولش کن، بذار کاش کارتونشو میدید، اصلا هر وقت خودش گرسنه نمیشه میاد ناهار میخوره، در این حده. سومین نشانه اینه که عمدن آزار میده. مثلا خواهر کوچیکش نشسته داره اسباب بازی مثلا لوگو درست میکنه، خب انواع اقسام این وسایلو که دارن دیگه چینده، داره مثلا یه قصر برای خودش درست میکنه، یه دفعه میاد یه لگد میزنه همه رو میریزه، یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه طبیعیه، شوخیه. اما اگر همیشه مترصد این باشه که یکی رو اذیت کنه، این میشه ناآرام.
یعنی با اذیت کردن دیگران خوشحال میشه، آفرین. ارضا میشه،
احساس خوب پیدا میکنه. مثلا یکی رفته سرویس بهداشتی میاد تق 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 در میزنه میره. یه کسی به یه چیزی حساسه، دیدید خیلی از آدما از اینکه آب بپاشید روشون حساسه، این به مجردی که نقطه ضعف کسی رو پیدا میکنه اون نقطه ضعف رو انجام میده بارها، بعد میمونی چی کارش کنی؟ نمیتونی بزنیش بچه‌ست، نمیتونی مثل یه آدم بزرگ باش صحبت کنی بگی من از این موضوع خیلی بدم میاد. مثلا دیدید خیلی از بزرگترا از یه سری چیزا حساسیت دارن، مثلا دارن تلویزیون نگاه میکنن، مخصوصا اخبار، باباها دوست ندارن بچه‌ها کانال تلویزیون رو عوض کنن، این کانال رو برداشته کنترل برش رفته یه گوشه ای 2 دقیقه بار عوض میکنه و در میره. بعد بابای میگه الان بلنشم بیفتم دنبالت بگیرم بزننت، ول کنم اخبار رو نبینم، چند بار، 2 بار، 5 بار، 10 بار دندون به جگر بزنم هیچ کاری نکنم، چند بار. یعنی عمدن از اذیت کردن لذت میبرن. نکته بعد این که کینه توزن. اصلاً آفتها، آسیبها و فشارهای روانی که تجربه کردن رو فراموش نمیکنن. مثلا ببینید به صورت طبیعی خانم امجدیان، یه بچه قواره 3.5-4 ساله تا 6 ساله اگر الان با یه بچه دیگه ای توی جریانی، حالا تو مهد کودک، تو پارک، با خواهر برادرشه درگیر بشه، در کمتر از 2 ساعت بعد آب از آسیاب بریزه. دیگه خیلی درگیریش پررنگ باشه، یکی دو ساعته دیدید بچه‌ها با هم دیگه دعوا میکنن، نیم ساعت دیگه باز دوباره کنار هم دیگه میشینن و میگن میخندن و بازی میکنن. همینه،
معمولا میگم پدر و مادر وارد دعوای بچه‌ها نشن چون روسیاییش براشون میمونه.
آفرین، دقیقاً همینطور. اما کسی که برچسب ناآرام رو میگیره اینطوری نیست. امروز وقتی با یکی درگیر میشه، امروز وقتی از یکی آسیبی میبینه، امکان داره تا هفته آینده یادش بمونه. ببینتش هم باز بروش میاره، شاید دیگه باش بازی نکنه. یعنی قهرهای طولانی، کینه‌توزی‌های خیلی جدی، این یکی از نشانه‌های مهمه ODDیه. و نکته آخر اینه که میل به برقراری ارتباط صحیح ندارن، همیشه دوست دارن دستور بدن، قانونا رو بشکنن، نوبت رو رعایت نکنن، مهمترین و بهترین چیزا برای اونا باشه. مثلا یک کیک تولدی رو آوردن توی مهد کودکی، برای یک کودکی جشن گرفتن. کسی که نافرمانه دوست داره گل کیک رو بگیره، اگه گل کیک بهش نرسه دیگه کیک نمیخوره. کسی که نافرمانه دوست داره شمع و اون فوت کنه،
یعنی یه جورای لجبازی دیگه،
یه جورای مقاومت در مقابل جاری زندگی، مقاومت‌های آزاردهنده.
یعنی آقای دکتر فقط به دست آوردن اون مسئله براش مهمه، چون ممکنه همون گل کیک هم بگیره ولی از اون نخورتش، یکم باش بازی بازی کنه و بذاره.
آره
کنار.
آره، اتفاقا اونایی که دیگه ODDشون خیلی پررنگ میشه و ما دکترا میگیم دیگه یواش یواش باید مداخلات مشاوره تخصصی و روان درمانگری رو تجربه کنن، دقیقاً همینه. با تمام قدرت یه چیزی رو به دست میاره، مثلا پسرعمو و پسردایش اومدن جشن تولدش خونه‌شون، حالا پسرعموه گیر داده با این ماشینه بازی کنه، میگه نه این ماشینه منه. حالا تا حالا کلا دو ماه بود دست بهش نزده بودا، میگه نه، ماشینو میگیره میدوه میره توی اتاق، در میبنده، گریه پسردایه رو در میاره، بعد 3 دقیقه بعد میاد میبینی خودش هم باش بازی نمیکنه، رفته یه جای قایم کرده ماشینو. این نشانه جدی این داستانه.
اینا تو خیلی از بچه‌ها میبینیم آقای دکتر.
آها، حالا نکته بسیار مهم اینه، شاید شما و خیلی از پدر مادرها و مربیایی که این برنامه رو دنبال میکنن براشون سوال به وجود اومده باشه، آقا ما خیلی از این نشانه رو تو بچه‌مون میبینیم، پس بچه ما ناآرامه. نکته این نشانه ها به صورت تکرار شونده بدون افت. افت میدین یعنی چی؟ یعنی مثال نقص. مثلا امروز پسر دایی و پسر عموش اومده باش بازی کرده، چیزی رو نرفته قایم کرده، چیزی رو نفته قایم کنه، اما فردا میره قایم میکنه. این نه، یه روز قایم میکنه یه روز قایم نمیکنه، نه، بچه‌ای که همیشه قایم میکنه، بچه‌ای که همیشه هرس در میاره، بچه‌ای که همیشه در مقابل تذکر پدر مادر یه کاری میکنه پدر مادر پشیمون میشن، اگر به مدت 6 ماه این رفتار قابل مشاهده است و تکرار شونده است و افت و مثال نقض نداره، این بچه قطعا دچار ناآرامیه و پدر مادر باید کارهایی بکنن که مفصل توضیح میدم، 6 تا دسته کار بعد انجام بدن که حالا نمیدونم تو این برنامه کامل گنجون نمیشه، ولی
انشالله
مفصل توضیح میدم بعد چیکار بکنن.
خیلی عمالی. یعنی آقای دکتر خیلی وقتا ما میبینیم مثلا بچه‌مون با دختر خالش خوبه، وسایل بازیشو میده به اون، ولی با پسرمش خوب نیست، نمیده به اون. اینجور وقتا
این ناآرامی نیست. نه، این ناآرامی نیست. اما اگر با همه بچه‌ها درگیره، با همه بزرگترا درگیره،
توی بازی
اسم این میشه ناآرامی. بله،
بسیار عالی. تا لحظاتی دیگه مجدد همراهتون خواهیم
در خدمت شما هست.
ممنون از اینکه همچنان شنونده برنامه خودتون خشت اول هستید. اگر تازه به جمع ما خشت اولی ها اضافه شدید، خوبه که بدونید امروز با موضوع مقابله با ناآرامی بچه‌ها به همراهی آقای دکتر محمد کاظم‌زاده، دکترای تخصصی روانشناسی تربیت، همراهتون هستیم و قرار گپ و گفت صمیمانه ای رو در این برنامه شکل بدیم. آقای دکتر بریم سراغ ادامه گفتگومون و از شما مهارت ها رو یاد بگیریم.
حالا شاید خیلی از پدر مادرها سوال کنن که آقای دکتر چرا یه بچه اینطوری میشه؟ آیا مشکل ژنتیکی داره؟ آیا محیط باعث میشه که یه بچه ای ناآرام بشه؟ از نظر علمی 6 تا ریشه دست به دست هم دیگه میده و یه بچه رو ناآرام میکنه. اگر ما دنیا تلاش کنیم، 1000 تا 6 تا تکنیک که چیزی نیست، 3000 تا تکنیک هم بزنیم، اما اگر محیط این نکاتی که الان دارم میگم و داشته باشه، تکنیکای ما خیلی به نتیجه نمیرسه. یعنی اول باید ببینیم ریشه های ایجاد ناآرامی تو وجود بچه ها چیه. اول ریشه ها رو عصب کشی کنیم، از بین ببریم، بعد بریم سراغ تکنیک های ترمیم ناآرامی.
آقای دکتر، قبل از اینکه وارد بحث محیط بشیم، خب؟ به بحث ژنتیک هم اشاره کردیم. آره. خیلی وقتا پدر و مادر حالا به همدیگه میگن
این به تو رفته، یا به داییش رفته، یا به عمش رفته. از نظر علمی رابطه مطلوبی بین ناآرامی یه بچه و بزرگترهاش مشاهده نشده تو پژوهش‌ها. یعنی میتونیم اینو با ضرس قاطع عرض کنیم که ناآرامی به صورت جدی اثر از محیط میپذیره.
بله.
یعنی یه بچه به صورت ناآرام به دنیا نمیاد. شاید در دوران جنینی ناآرامی هایی رو تجربه کرده که الان عرض میکنم،
تنش هایی رو مادر داشته
که باعث ناآرامی بچه میشه، اما اونم عوامل محیطی بوده، یعنی عامل ژنتیکی نداره، بار زیستی و بار ژنتیکی نداره. من تونتون اینا رو بگم. 1. عدم پذیرش از طرف اطرافیان. اگر یه بچه خیلی از طرف اطرافیان ضد حال بخوره، ناآرام میشه. خیلی موقع ها ما یه چیزی رو به زبان معمولی، به زبان شوخی میگیم، فکر میکنیم بچه میفهمه شوخیه. چقدر تو لوسی، چقدر تو نوناری، چقدر تو بی‌تربیتی، دیگه دوستت ندارم، دیگه با من صحبت نکنی ها، من بابا بزرگت دیگه نیستم. مخصوصا بابا بزرگ، مامان بزرگا میتونه که با تو بیای بوس به بابا بزرگ بده، میگه نه نمیدم، بعد میگه منم دیگه پس بابا بزرگت نیستم. این عدم پذیرش رو بچه جدی میگیره. نباید اینطوری باشه. پس 1. عدم پذیرش از طرف اطرافیان. 2. مشکلات یادگیری. وقتی یه بچه‌ای با آرامش، با تأنی بهش یه چیزی رو یاد ندن و نصف کاره یه چیزی رو یاد بگیره و در دل یادگیری آسیب ببینه، معمولا ناآرامی رو تجربه میکنه.
مثلا پدر یا مادر میاد یه فرمولی رو بهش توضیح بده، تو یه جای کار پیش میره، میبینه بچه نمیفهمه،
یه پسی میزنه.
بله.
دقیقاً. یا تو سن کوچیکتر نحوه استفاده از قاشق وقتی میخواد مامان یاد بده، انقدر تغییر میکنه، انقدر بد اخلاقی میکنه، بچه با استراب غذا خوردن با قاشق یاد میگیره. یا دستشویی رفتن. یعنی تو قد و قواره 2 سالگی، 2 سال و نیمی، 3 سالگی که دیگه بچه یواش یواش از پوشک جدا میشه و سرویس بهداشتی رو استفاده میکنه، شرایط مطلوبی برای ناآرام کردن بچه است. چرا؟ چون ما درست استفاده کردن از ابزارات رو بهش یاد نمیدیم، با آرامش یاد نمیدیم. ریشه سوم تشنج تو خانه است. اختلاف ها، درگیری ها، داد بیدادا، مخصوصا اختلاف هایی که بچه ها نمیفهمن دلیلش چیه. پدر و مادر با هم سرسنگینن، بچه‌م نمیدونه در جریان چیه.
بعد وقتی میره میپرسه، میگم به تو مربوط نیست.
آفرین. 4. نکته آسیب‌هایی که از اطرافیان میخوره. این آسیب‌ها میتونه یه سری اذیت باشه که ما روانشناسا اسمش میذاریم سایکولوژیکال ابیوز. یه پدر مادر بزرگوار باید حواسش باشه بچه‌ش آزار نبینه از طرف کسی. حالا مربی، اطرافیانش، بزرگترش، حتی خواهر برادر بزرگترش و غیره. 5. نکته عادت کردن به ناآرامی و خندوندن مردمه. یکی از بزرگترین دلایلی که بچه‌ها ناآروم میشن اینی که اول فاز شوخی خنده برمیدارن، یه کاری انجام میدن که مصداق ناآرامی، مثلا یه لیوانی رو پرت میکنن طرف یه جایی، بقیه همه تاییدش میکنن، این آروم آروم عادت میکنه. و 6. نکته مشاجره های میان فردی با خواهر برادراشونه، مخصوصا راجع به چیزایی که مربوط به خودشونه. مثلا اگه الان این ماشین منه، این اسباب بازی منه، خب ماشین منه دیگه، اگه داداشم بخواد ازش استفاده کنه باید از من اجازه بگیره. ولی من پدر مادر اینو قبول ندارم، میگم من خریدم برای همتون دیگه، همتون بازی کنید، دعوا نکنید. این مشاجره ها بچه رو ناآرام میکنه. این 6 اگه وجود داره، دنیا هم تکنیک بزنیم نتیجه نمیده.
آقای دکتر، نکته 5 که اشاره فرمودین برمیگرده به همون شیرینکاری بچه‌ها که خیلی وقتا میتونن خودشون نشون بدن.
دقیقاً. خیلی موقع‌ها یه چیزی رو بچه من آزمایش میکنه، یه رفتاری آزمایش میکنه، مثل فحش دادن. خب یکی از مصادیق ناآرامی فحش دادنه. مثلا یه حرف زشتی میزنه، بعد بزرگترا همه اینطور به هم دیگه نگاه میکنن، چشاشونو درشت میکنن، اون به اون نگاه میکنه، این به اون نگاه. خب بچه نگاه میکنه، ای یه کلمه گفته، همه دور و بری‌ها شاداب شدن، چرا دیگه اینو دوباره تکرار نکنه؟ چرا عادتش نشه؟ آروم آروم این اخلاق تو وجودش ملکه میشه و هی تکرار میکنه. و اینو خدمت شنونده های خوبمون درس پس میدم، نکته بسیار مهمیه. وقتی ما با یک رفتار اشتباه یه عادت غلط رو برای بچه جا میندازیم، خیلی باید زحمت بکشیم تا اون عادت غلط رو کنترل کنیم.
خب،
و برش گردونیم بالا.
من یه پرانتز باز کنم، خیلی وقتا پدر و مادرای مسائل رو رعایت میکنن، یعنی توی جمع سعی میکنن واقعا واکنشی نداشته باشن، عکس العملی نداشته باشن، ولی وای به حال اون روزی که خاله و عمو
دایی و
بابا
بزرگ
و بزرگ تو جمع باشن.
دقیقاً. یعنی بسیاری از بافتای پدر مادرا رو پدر بزرگ مادر بزرگ و اقوام نزدیک پنبه میکنن. ما یه به اصطلاح پروژه بزرگ داریم، مدیریت تربیت. یعنی من پدر، من مادر با همراهی و مشورتم با اون یکی از والد، یعنی اگه من بابام با مامانش، اگه من مامانم با باباش، به یه قواره‌ای رسیدیم، به یه قالبی رسیدیم. اما این قالب، قالب مورد پسندی برای اعضای دیگه خانواده نیست. اینجا چیکار کنیم؟ این سوال در این مجمل نمی گنجه. یعنی پدر مادرها خودشون باید 12 تا تکنیک رو بلد باشن که وقتی پنبه هایی که بافتن و ریسیدن و توسط دیگران دوباره پنبه بشه چجوری برگردن به حالت طبیعی. این در این مجمل نمی گنجه، ولی این قول رو میدم که این 12 تا تکنیک رو تو یه برنامه درس بدم و به طور مفصل توضیح بدم که پدر مادرها چیکار کنن تا اشتباه های اطرافیانشون سیستم تربیتی خودشون رو لطمه نزنن.
خیلی عمالی، این قول رو پس از شما همینجا گرفتیم.
آره. آقا الان اینجا می نویسم که یکی از برنامه ها رو به این موضوع ببرم.
خیلی عمالی، ممنونم.
خانم آقا لطفاً گوش بدید، برای شما دارن صحبت میکنن، خواهش میکنم گوش کنید. همه آینده ما بچه ها به همین گوش کردنهای کوچیک وابسته است، به همین نکته های کوچولو. این نکته ها رو جدی بگیر لطفاً.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
به نظرم همه ما پدر و مادرها روی یه موضوعی اتفاق نظر داریم، اونم اینه که برای تربیت فرزندمون باید تلاش کنیم و خشت‌های اول زندگیش رو از اول درست بنا کنیم. قطعا همه شما پدر و مادرای عزیز امروز با موضوع مدیریت ناآرامی یه جوری دست و پنجه نرم کردین، یعنی در مورد فرزندتون باهاش روبرو شدید و حالا دوست دارید با یک تکنیک و راهکاری مواجه بشید که از اون استفاده کنید در روند تربیتی فرزندتون. تا اینجا نکاتی رو از آقای دکتر شنیدیم و با ادامه برنامه همچنان همراهشون هستم.
خدمتون هستم. تا اینجا ما نشانه های بالینی و اصلی ناآرامی رو گفتیم، دو دلایل به وجود اومدن ناآرامی تو بچه ها رو گفتیم، حالا میخوام رفتارهای غلط متداول پدر مادرها رو بگم. معمولا پدر مادرها وقتی رفتارهای رو مخی از بچه ها میبینن 4 تا کار انجام میدن، 4 تا کارش هم غلطه، یعنی یکیش از یکی غلط‌تر و آسیب‌های بسیار جدی ایجاد میکنه که خدایی نکرده ODD تبدیل میشه به سندروم سلوک و سندروم سلوک تبدیل میشه به آنتی سوشیال و دیگه اگر کسی آنتی سوشیال بشه به راحتی حتی با دارو هم کنترل نمیشه،
یعنی خود پدر مادر متوجه نمیشن چه آسیبی دارن وارد میکنن.
چه برسه به اینکه بخوایم تکنیک بزنیم و مثلا فرزندمون رو یا نوجوانمون رو کنترل کنیم. اینو خوب گوش بدید خانم امجدیان، خیلی کمک کننده است. من میخوام فرق ODD و سندروم سلوک رو توضیح بدم.
بله.
ببینید یه موقع است یه بچه شره، خب آتیش پاره است، شلوغ، شیطونه، اما از اذیت کردن دیگران زمانی لذت میبره که کسی مورد توجه قرارش نده. یعنی اذیت میکنه که چی ببینه؟ توجه ببینه. ما به این میگیم ODD، نافرمانی. اما یه موقع است یه بچه‌ای در عین حالی که تو اوج توجهه بازم اذیت میکنه، حتی کسایی که بهش آسیب نمیزنن هم اذیت میکنه. مثلا میره همه مورچه ها رو جمع میکنه یه جا، همشون رو با پیف واف مثلا میزنه میکشه، زنبورا رو جمع میکنه روشون نف میزنه، آتیش میزنه، یعنی خیلی دلسنگ شده. خب اما هنوز برای اذیت کردن برنامه ریزی نداره. به شرایط اگر اتفاقی به وجود بیاد چیزی به ذهنش برسه انجام میده،
هرچه پیش آید خوش آید.
ما به این میگیم سندروم سلوک. خب
بله.
حالا سندروم سلوک فرقش با آنتی سوشیال چیه؟ میخوام قشنگ به کام دل پدر و مادرها بشینه که بدونن چقدر این بحث مهمه که اون چهار تا اشتباه رو نکنن. آنتی سوشیال چیه؟ من اگه آنتی سوشیال داشته باشم، چه خانم امجدیان بهم توجه کنه چه نکنه، چه شرایطش پیش بیاد چه نیاد، برای اذیت کردن خانم امجدیان برنامه ریزی میکنم. این میشه آنتی سوشیال.
یعنی از قبل مشخص شده،
از قبل میشینم نقاط و قوت و ضعف طرف مقابل رو بررسی میکنم، میگم آها این از این خوشش نمیاد، از اون بدش میاد، اینطوریه اونطوریه، و یه برنامه‌ای میچینم که آسیب بزنم. این آدم به اینجا میرسه که متاسفانه 4.4% از نوجوانا و جوانای ما به تریت ها، یعنی به صفت های این بیماری متاسفانه میرسن و خیلی هم خطرناکه و آمار نگران کننده ایه. وقتی به اینجا میرسه دیگه به راحتی قابل درمان نیست. پس من پدر مادر، من مربی باید خیلی مواظب باشم که نافرمانی تبدیل به سندروم سلوک نشه، سندروم سلوک تبدیل به آنتی سوشیال نشه، یعنی ضد اجتماعی بار نیارم بچه‌مو. حالا باید چیا رو مواظب باشم؟ 4 تا کار نباید بکنم که عموم پدر مادرها متاسفانه انجام میدن. 1 چرایی کارو میپرسن. مثلا بچه داره داد میزنه، داره یه چیزو پرت میکنه، داره خواهر کوچیکشو میزنه، داره چه میدونم هی یه لامپیو خاموششم میکنه،
چرا این کارو میکنی؟
آره با تشر بچه داره چیکار میکنی؟ ول کن دیگه، دیوونمون کردی، چرا این کارو میکنی؟ اگر از یه بچه‌ای که نافرمانه ناآرامه چرا یه کارو بپرسی، میدونی یعنی چی؟ یعنی بزرگترین نقطه ضعفتو بهش نشون دادی و اون متوجه شده که اگه بخواد تو رو اذیت کنه این کارو کنه، اعصابت رو به هم می‌ریزه، اودیدیش پررنگ‌تر میشه. دومین نکته تهدید. بچه نکن دیگه، بلند شو برو بشین تو اتاق درستو بخون.
به بابات میگم
آفرین، بلند شم میگم میزنمت، میندازم تو اتاق درو قفل میکنم. تهدید، تهدیدم یعنی تو دقیقاً دست گذاشتی رو نقطه ضعف من و رگ نقطه ضعف منو پیدا کردی،
کاری که من به تنهایی نمیتونم از پسش بر بیام.
آفرین. سومین نکته محروم کردنه. بلند شو نمیخواد تلویزیون نگاه کنی، بلند شو بشین تو اتاقت، تو آدم نیستی که اصلا بخوای تلویزیون نگاه کنی مثل آدم. محرومش میکنیم از یه چیزی که دوست داره. و چهارمین نکته که از این سه تا خیلی 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 خطرناک داره اینه که بهش برای ادامه ندادن نافرمانیش، برای دست برداشتن از اون کار اشتباهش، یه جایزه در نظر میگیریم. پسرم داد نزن دیگه، ساعت 11 شب همسایه خوابیدن، اگه داد نزنی یه بستنی میارم با هم بخوریم. بچه نگاه میکنه او به خاطر چیزهایی که قراره به اصطلاح ممکن باشه تو زندگیش و دست نیافتنی باشه، اگر 4 تا قانون رو بشکنه، اگر صدای خواهر کوچیکش در بیاره، اگر لامپو خاموش روشن کنه، 10 دفعه بره رو اعصاب همه عقب نشینی میکنن، چرا این کارو تکرار نکنه؟ خب معلومه تکرار میکنه. پس ما پدر مادرها در مقابل رفتارهای رومخی بچه‌ها این 4 تا کارو نباید بکنیم: تهدید، چرایی پرسیدن، محروم کردن، جایزه دادن که حواسش پرت بشه. چی کار باید بکنیم حالا؟ پس آقای کاظم زاده، بچه رو مخه، شما خودت بچه داری؟ بله. بچه چند سالشه؟ 3-4 ساله. نافرمانی نشون نمیده؟ چرا نشون میده؟ چی کار میکنی؟ من 6 تا کار میکنم. همون کارهایی که خدایی که من شما رو آفریده خانم امجدیان دارم واقعیت عرض میکنم، همون کارهایی که با بچه خودم انجام میدم و در بسیاری از موقعیت ها جواب میگیرم، نه در همه موقعیت ها، در بسیاری از موقعیت ها جواب میگیرم، و امروز آماده کردم با افتخار به شنونده های خوبمون تقدیم کنم.
اصلا ما بارها از شما شنیدیم که یا تکنیکی آموزش نمیدین، یا اگه آموزش بدید خودتون قبل از اون آموزش